ساعت 19 هفته غروب رو خدمتتون اعلام میکنم. از پخش رادیو گفتگو با شما همراه هم و دعوتتون میکنم حدود یک ساعت شنونده برنامه زنده بدون خط خوردگی باشید. با این برنامه همراه میشید.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. تأسیس بزرگترین سازمان بین‌المللی توریسم حلال با مشارکت ایران و هند. بازگشت کوپن برای برخی کالاها به نقل از معاون اول رئیس جمهور. تشکیل نشدن جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی. حملات رژیم صهیونیستی به غزه و تحریم‌های جدید امریکا. دو دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
روز گذشته بزرگترین سازمان بین‌المللی توریسم حلال برای نخستین بار در منطقه جنوب شرق آسیا با همکاری دو شرکت ایرانی و هندی با سرمایه‌گذاری مشترک 1 میلیارد دلاری تأسیس شد. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر محمد شریف ملکزاده، رئیس محترم هیئت مدیره شرکت ایرانی که این سازمان رو تأسیس کردن، الان پشت خط برنامه ما حضور دارن تا ابعاد و جزئیات این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض کردم جناب آقای عسکری. بنده هم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان محترم عرض سلام و ارادت و عصر بخیر دارم.
متشکرم، ممنون که در این بخش گفتگویی با ما همراه هستید. آقای دکتر خواهش می‌کنم جزئیات تشکیل این سازمان رو برای عزیزان شنونده تشریح بفرمایید و انشالله سوالات بعدی خدمتتون طرح کنیم.
خواهش می‌کنم. اولا من به مردم شریف ایران و بخصوص در اوضاع احوال اقتصادی تبریک میگم با این اتفاق بسیار بزرگی که افتاد. همانطور که مستحضرید، کشور عزیزمون ایران اسلامی متولی حلال و حلیت و گردشگری حلال در جهان و حتی در جهان اسلام، ولی این موضوع به صورت برنامه‌ریزی شده در هیچ جای دنیا ثبت و ضبط نشده بود و بر این اساس سازمان بین‌المللی گردشگری حلال که به نام سیتیوان در دنیا مطرح و معروف هست، با برنامه‌ریزی که کرد در تمام اتحادیه اروپا، تمام کشورهای اروپایی، تمام 58 کشور اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی OIC و همینطور تمامی کشورهای مشترک المنافع خاورمیانه، 40 طبقه بندی در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی، کالا و خدمات رستوران ها، هتل ها، کافی شاپ ها، دارویی، کشتارگاه، بیمارستان ها، هلس توریست، تمام شاخه هایی که به نحوی در نحوه خدمات رسانی به گردشگران در حوزه گردشگری حلال هست در تمام کشورهای دنیا به ثبت و ضبط رسید، به طوری که در ژنو سوئیس در سازمان مالکیت معنوی وایپو ثبت شد و الان علامت انحصاری و نشان انحصاری و تمام خدمات مربوط به گردشگری حلال در جهان مربوط به سازمان بین‌المللی گردشگری حلال سیتی وان می باشد.
بله، خب من خبری که الان در اختیارم هست از به نقل از هستالیس که با رسانه ها صحبت داشتید، فرمودید که این در واقع مجموعه بزرگ به طور مستقیم بیش از 100 هزار شغل میتونه ایجاد بکنه. بفرمایید که این تعداد شغلی که ایجاد خواهد شد چقدرش سهم ماست در ایران؟
آقای عسکری، اتفاق بسیار بزرگ و نادری بود. یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری و تجارت الکترونیک و هوش مصنوعی در جهان که در لندن و در کوالالامپور مالزی و همینطور در هند و تمام کشورهای دنیا فعال هست و دفتر مرکزی این شرکت تجارت الکترونیک و هوش مصنوعی به نام اسرم امرم که متعلق به یک هندی هست، ایشون شرکت اسرم امرم با سرمایه گذاری 1 میلیارد دلار با سازمان بین‌المللی سیتی وان مشارکت کردند و نهایتا نتیجهش این شد که با سرمایه 1 میلیارد دلاری سازمان ایجاد بشه مشترک بین سیتی وان و اسرم امرم به نام سازمان بین‌المللی سیتی وان. حالا این به نام سازمان بین‌المللی گردشگری حلال، این سازمان بین‌المللی گردشگری حلال با توجه به امتیازات و فناوری فوق پیشرفته‌ای که اسرم امرم در تمام جهان در حوزه فناوری و حوزه‌های ویرچوال و مجازی داره، یه هوش مصنوعی رو در سیستم ایجاد می‌کنه که بتواند کالا و خدمات به صورت کاملا کاربردی و عملیاتی در اختیار مسلمانان و حتی غیر مسلمانان دنیا قرار بگیره. و همانطور که مستحضرید در جلسی هم که ما در کوالالامپور مالزی پریشب داشتیم، شب شنبه خدمت شما از کام رئیس مرکز توریسم مالزی از حوزه جکیم که مال حلال مالزی بودن که خیلی هم قوی هستن در حوزه هلیت در مالزی و همینطور تمام مسئولین ارشد توریسم مالزی و همینطور حلال مالزی و حتی از کنم حلال دنیا اونجا حضور داشتن، سازمان مشترکی که بین ما و اسلام امرم تشکیل شد رو به عنوان تنها سازمان هلیت در دنیا و سازمان گردشگری حلال در جهان پذیرفتند و این اتفاق باعث شد که ما بتوانیم برند خودمون رو و نشان خودمون رو که متعلق به جمهوری اسلامی ایران هست رو بر روی کلیه کالا و خدمات ایرانی و غیر ایرانی و کشورهای اسلامی از یک ماه دیگه عرضه کنیم و این اتفاق بزرگترین اتفاق تاریخ در حوزه هلیت، کیفیت و اصالت و سلامت کالا و خدمات در کشور عزیزمون ایران خواهد بود
انشاءالله. آقای دکتر ملکزادی، مقدار بیشتر توضیح بدید که اساساً در حوزه توریسم حلال این سازمان سیتی وان در واقع چه خدماتی رو ارائه میکنه، اگر چه در ابتدای فرمایشاتتون به نکاتی اشاره فرمودید، ولی اگر بخوایم دقیقاً سازکار عملیاتیش رو یه مقدار بیشتر تشریح بکنیم به چه نکاتی میشه اشاره کرد؟
الان ببینید حوزه جکیم که حوزه حلال هست در مالزی فقط و فقط رو حلال فود داره کار میکنه. بله. و غذای مثلا غذاهای رو به صورت حلال به تمام دنیا داره انجام میده که سال گذشته یه درآمد 10 میلیارد دلاری نصیب کشور مالزی از این موضوع شد.
درست.
ولی سازمان بین‌المللی مشترکی که بین ما اسرم و امرم تشکیل شده در تمام شاخه‌ها، نه تنها غذا بلکه لوازم آرایشی و بهداشتی، دارویی، رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها، هتل‌ها و کشتارگاه‌ها، بیمارستان‌ها و فروشگاه‌های زنجیری ایجاد شده و ما می‌خواهیم و این کارم کردیم اتفاقا.
بله.
استانداردی رو به دنیا داریم تحویل میدیم تحت عنوان استاندارد گردشگری حلال انحصاری متعلق به این سازمان جدید ایجاد شده که مورد توافق تمام کشورها قرار گرفته. علتی هم که عرض میکنم مورد توافق تمام کشورها، 5 سال شبانه روزی با تمام کشورهای مختلف دنیا و از جمله 58 کشور اسلامی مکاتبه، مذاکره انجام شد و نتیجهش رو میتوانید در سازمان مالکیت معنوی وایپو ببینید که ما خدماتی رو که انشاءالله در آینده بر روی محصولات خواهید دید، تمام کالا و خدمات با نشان گردشگری حلال خواهد بود و این نشان گردشگری حلال تضمینی است برای کیفیت، سلامت،
اصالت کالا و خدمات، یعنی ما بزرگترین آزمایشگاه پیشرفته جهان رو در لندن و مالزی شرکت استم امرم داره ایجاد میکنه.
بله.
و انشاءالله تا پایان خرداد امسال بزرگترین سایت هوش مصنوعی جهان که میتواند در حوزه تجارت الکترونیک محصولات رو شناسایی بکنه، مشتری ها رو شناسایی بکنه و بر اساس این هوش مصنوعی استاندارد و نشان سیتی وان که متعلق به کشور عزیزمون ایران اسلامی است بر روی تمام محصولاتی که در کشورهای مختلف دنیا ایجاد میشه و مسلمانان دنیا میخوان ازش استفاده کنن، این آرم و نشان رو خواهند پذیرفت.
آقای دکتر ملک زاده، اتفاق خیلی غرور آفرین و ارزشمند است. تبریک میگیم به جناب عالی و همه همکارانتون در شرکت سیتی وان که این اتفاق خوب رو رقم زدید. به نظرم خیلی میتونه کمک بکنین اتفاق، یعنی شکل‌گیری سازمان بین‌المللی توریسم حلال، که ما ظرفیت‌های صادراتیمون رو بیش از گذشته بتونیم به بازارهای صادراتی عرضه بکنیم. چقدر تلاش کردی که در داخل کشور این ظرفیت‌ها بیش از پیش احصا بشه، حالا در نشست‌های دو یا چند جانبه با شرکت‌های مختلف که در حوزه‌های مختلف مواد غذایی، تولیدات آرایشی، بهداشتی، آشامیدنی، خوراکی اونها دارن فعالیت می‌کنن، بتونید با اونها به هر حال وارد مذاکره بشید، محصولات اونها رو مورد بررسی قرار بدید و نهایتاً اگر با استانداردهای شما همخوانی داشت بتونید اینها رو در سبد صادراتی این سازمان قرار بدید.
آقای عسکری چقدر سوال قشنگی کردید. من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم، هیچ یک از محصولات ایران در حوزه مثلا خدمات مواد غذایی ما به عنوان برند ایران و یا برند مشخصی از تولید کنندگان در هیچ یک از فروشگاه‌های اروپایی و کشورهای اروپایی که حتی مسلمان همونجا زیاد هستن در فروشگاه زنجیری کارفور شما مشاهده نمی کنید.
بله.
و اونها حتی مصوبه کردن این محصولات پذیرفته نشه.
درسته.
با این اتفاق که به عنوان یک سازمان جهانی در لندن و کوالالامپور داره این کار انجام میده، ما می توانیم ظرفیت صادراتمون رو چندین برابر افزایش بدیم.
درسته.
محصول ایران با برند حلال توریسم می تواند در کلیه فروشگاه های زنجیری از کارفور گرفته تا فروشگاه زنجیری در سرتاسر دنیا به فروش برسه. و بر همین موضوع ما با سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای مودودی یک تفاهم نامه‌ای در طول یک سال گذشته انجام دادیم که کلیه کالا و خدماتی که از سوی کشور عزیزمون ایران اسلامی میخواد صادر بشه با برند سیتی وان انجام بشه. هنوز این اتفاق مبارک انجام نشده بود که دولت هند و بخش خصوصی هند بیاد یک سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری بکنه. من به شما عرض کنم 50% سهام سازمان جدیدی که مشترک بین ما و هند تشکیل شده رو 500 میلیون دلار خدمت شما عرض کنم 500 میلیون دلار سهام این مجموعه رو آقای شرکت استم امرم آقای ایران ناندانی سرمایه گذاری کرده.
بله.
این اتفاق اتفاق عجیبی است. بنابراین با این اتفاق ما می توانیم در دنیای کشورهای اسلامی و دنیای خدمت شما از اتحادیه اروپا و خیلی از کشورها مشارکت جدی و فعالی در خصوص محصولاتمون وارد بشیم. و نکته‌ای که اینجا باز مهم هست، واقعا من خواهشم این است که از این فرصت پیش آمده بخش اقتصادی ما، بخش بازرگانی ما استفاده بکنه. اگر این استفاده نشه ما بزرگترین ظرفیتی رو که الان ایجاد شده و تعارف پذیرم نیست، بالاخره یه مجموعه اومده سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری رو در اختیار مجموعه سیتی وان قرار داده و یه سازمان مشترک ایجاد کرده و اگر این فرصت ایجاد نشه، من به نظر من بزرگترین ضرر و ضربه رو در حوزه اقتصادی و بازرگانی به خودمون دادیم.
بله.
از همین الان من به مسئولین جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد و بازرگانی عرض می‌کنم که اگر بتوانند یک کمیته مشترکی رو ما تشکیل میدیم در حوزه کالا و خدمات که بتوانیم محصولات خودمون رو به کشورهای مختلف صادر بکنیم. الان که محصولات ما در کشورهای اروپایی نه نشانی داره، نه آرمی داره، نه نام ایرانه.
بله.
الان شما آقای عسکری عزیز مستظر باشید، بس فرش دستباف ایرانی، فرش دستباف ایرانی در هیچ جای دنیا نه شناسنامه داره، نه به عنوان خدمت شما عرض کنم که رو بس صادراتش داره تون کشورها برنامه‌ریزی میشه. بنابراین من در همین خصوصم با رئیس مرکز فرش ایران صحبت کردم و در اونجا هم در کوالالامپور من صحبت کردم با جناب آقای ایران آندانی رئیس استم امبرن و همین شرکت سازمان مشترک که آقا جان من فرش ما بزرگترین اقتصاد ما هست و ما میتوانیم ظرفیت خوبی رو. ایشان گفتن که ما آمادگی داریم در هند در تمام کشورهای آفریقایی و حتی لندن و تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ایجاد شناسنامه جدید فرش توسط سازمان بین‌المللی گردشگری حلال، فرش دستباف ایرانی رو شناسنامه سند رسمی توسط سازمان صادر بشه و خریدشون رو در اروپا خود آقایون انجام بدن به صورت هوش مصنوعی.
بسیار عالی، خیلی اتفاق خوبی آقای دکتر شریف ملکزاده عزیز. انشالله که همونطور که از سالی هم فرمودید مسئولان اقتصادی ما بتونن از این فرصت بسیار زی قیمت استفاده مختنم بکنند و این فرصت طلایی رو قدر بدونن. ما هم در رسانه این آمادگی رو داریم که در خدمتتون باشیم. به هر حال این یه اتفاق ملی است و نیاز هستش که رسانه ملی هم در این عرصه ورود موثری داشته باشه. برای شما آرزوی توفیق دارم.
زوایای این موضوع، زوایای این قرارداد، توافقنامه‌ای که امضا شده و تمام موضوعاتی که به قول معروف میتوانند حمایت بکنین سازمان رو، من بیام تشریح بکنم.
انشان.
این اتفاق بزرگی است که در کشور عزیزمون ایران.
بله قطعا این گونه است. آقای دکتر ملکزاده، من باز هم به شما این اتفاق ارزشمند رو تبریک میگم و به شما خسته نباشید دست مریضات میگم. انشالله بتونیم باز در فرصت‌های آتی در خدمتتون باشیم.
متشکرم جناب
عسکری. عصرتون بخیر باشه. خدا حافظ. از آن شنونده در خصوص تشکیل سازمان بین‌المللی توریسم حلال با حضور دو شرکت ایرانی و هندی گفتگوی من شنیدید با دکتر ملکزاده، رئیس هیئت مدیره شرکت ایرانی سیتی وان. شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو برنامه بدون خط خوردگی را از این شبکه میشنوید. پل‌های ارتباطی ما خدمتتون اعلام میکنم. 301035 سامانه پیامکی ماست و شماره سامانه 162 رسانه ملی هم در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های این شبکه با ما مطرح کنید. هفته دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جریان دیدار از نمایشگاه کتاب تهران احتمال بازگشت کوپن و سهمیه بندی رو مطرح کرده، موضوعی که البته موافقان و مخالفان زیادی رو هم داره. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر شهباز حسنپور عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس و رئیس فراکسیون اصناف و جناب حمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب حسنپور سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عسکری عزیز، بنده عرض ادب و سلام معذر شما، همه شنوندگان خوب شما، به ویژه مهمان عزیز و ارزشمندتون دارم و اجازه میخوام پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو به محضره همه خوبان عالم، صلحا، بزرگان و متدینین، به ویژه شیعیان مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض کنم. در محضر شما هستم و ابتدا میخوام محضر از اطلاعی عرض کنم این که فرمودین نظرات راجب خط برنامه شما، برنامه شما برنامه خوبی
زنده بشه.
همه چی تو کشور خط خطی شده، خیلی هم بی خط نمیتونه باشه. در خدمت
بله، ما سعی میکنیم به حال موضوعات که بررسی میکنیم خیلی صریح و شفافش نگاه بکنیم و به حال از یک منظری به موضوعات بپردازیم که شنونده هم بتونه اون برداشتای لازم رو داشته باشه. جناب صالحی، خدمت اصلی هم سلام و عصر بخیر و خوش آمد میگم.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم از مجلس شورای اسلامی و همینطور شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر حسنپور، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. موقعی که بحث سهمیه بندی یا کوپن مطرح میشه در کشور، خیلی ها ذهنشون میره مثلا به یه شرایط خاص اقتصادی که ما به حال موضوع کوپن یه بحثی بود که در طول 8 سال جنگ تحمیلی مردم باهاش آشنا هستن. میگم راجع به این موضوع که صحبت میکنیم مردم شاید مثلا یه چارچوب‌ها یا نمایی از یک جنگ اقتصادی مثلا در ذهنشون متصور میشه، خود این یه بار روانی داره در جامعه و متعاقب اون بر ترتیب ممکنه یک مفسده هایی هم در عرضه کالایی که قرار هست از طریق کوپن به مردم عرضه بشه وجود داره. از نگاه شما به عنوان رئیس محترم فراکسیون اصناف و عضو کمیسیون برنامه‌ریزی مجلس، چه ملاحظاتی بر این موضوع وجود داره که آقای جهانگیری اون رو مطرح کردن؟
بله، بنده به عنوان موافق جناب آقای دکتر جهانگیری و موافق نظریه ایشون، زمینی که بنده خودم هم در گذشته عضو شورای عالی اصل 44 بودم و 100% طرفدار بحث خصوصی سازی بودم و اینکه کارو به کاردان بسپاریم، به اهلش بسپاریم، به بخش خصوصی واگذار کنیم بودیم. اما با توجه به شرایط کشور، اینکه ما در بین مردم هستیم و از طرفی ارزی که داره در اختیار عده‌ای قرار میگیره برای واردات کالاهای اساسی و در چند ماه گذشته در مجموع عملکرد سیستم توزیع کشور رو سیستم معیوبی رو میدونم و این ارز خودش رانت و مفسده بیشتر از بحث کوپنی بود. ما در مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادیم که کالای برگ الکترونیکی رو در دستور کارش داشته باشه. بنده میخوام حتی این جمله رو عرض کنم، یه مقدارم تأخیر هم صورت گرفته و این وضعیت در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا هست. قرار نیست که همه ملت 70 میلیون بیان کالا برگ بگیرن، کالای کوپنی رو دریافت کنن. نیازمندانی که نیاز دارن اینها میان سرمیهشون رو از طریق کالا برگ دریافت میکنن. حقیر به عنوان عضو فراکسیون اصناف آنچه که صادقانه باید بگم، امروز زمی از اصناف خوب و مؤمن و مطمئن ما بعضا متهم هستن به اینکه بعضی کالاها به موقع به دست مردم نمیرسه، در حالی که دولت زحمت کشیده بعضی از کالاها رو وارد کرده، اما سیستم توزیع به اندازه‌ای معیوب هست که باعث نارضایتی اکثریت افراد نیازمند در سطح جامعه شده. برصرفی بنده عنوان یک کارشناسی که از نزدیک با مجموعه اقتصادی دولت در ارتباط هستم، با اصناف در تماس هستم،
بله،
به جرأت میتونم بگم که این وضعیت اگر دولت سریعتر چاره‌اندیشی نکنه قطعا مفسده ارز 4200 تومان و عدم رسیدگی کالا به دست مردم در شهرستان خود بنده حوزه انتخابی هم در شهرستان سیرجان که 1000 کیلومتر با پایتخت فاصله داریم، بنده روزهای گذشته شاهد اعتراضات مردمی بودن نسبت به نحوه توزیع.
متشکرم آقای دکتر.
ما نیست که دوره اینا رو تو صف‌های طویل قرار بدیم. این موضوع اعلام میشه و از طرفی 14000 میلیارد دلار در اختیار دولت با
14000 میلیارد تومان
قرار
بله 14000 میلیارد تومان.
بله 14000 میلیارد تومان در اختیار دولت قرار گرفته با نرخ ارز ترجیحی است. رو توجه بفرمایید که اگر با ارز 4200 تومان حساب کنیم بیش از 60000 میلیارد تومان در اختیار دولت قرار گرفته. اگه با نرخ ارز آزاد باشه که باز رقمش بالای 100 میلیارد خواهد بود. انتظار و توقع ما اینه در فاصله های دور هم این کالا به دست مردم برسه. همه کشور تهران نیست، وقتی که حالا تهران به عنوان ویترین چهار جا گوشت توزیع میشه یا شکر توزیع میشه، فکر نکنید که توی بخش ها توی روستاها هم همین وضعیت صورت میگیره.
درسته،
در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر، با ما همراه باشید. عزیز بدید فرمایشات جناب صالحی رو هم بشنیم، باز برمیگردیم صحبت های شما رو هم با شنونده خواهیم بود. آقای صالحی، نظر شما رو بشنیم. به نظر شما در شرایط خاص اقتصادی بنا به دلایلی که آقای دکتر حسن پور اشاره فرمودن، واقعا کالابرگ میتونه گره‌گشا باشه از وضعیت اقتصادی ما یا خیر؟
ببین، به هر حال ما در یک جنگ اقتصادی قرار گرفتیم و نکاتی هم که آقای حسن پور گفتن تا حدودی من میپذیرم که باعث به حال به اون طبقه مستمند و واقعا ناتوان و ضعیف جامعه باید کمک شه. ولی خب ببینید، ما از یارانه ها بگیریم که دیدیم به 70 میلیون نفر داده شد، به یارانه های پنهان ببینیم در بودجه که الان میگن خود آقای راجعی ما در بودجه بودن 900000 میلیارد تومان ما یارانه پنهان داریم و خیلی مسائل دیگه و همین از 4200 تومانی که آقای حسن پور گفتن دید چه تمراتی که تبعاتی برای اقتصاد کشور، حتی از این سیلی که ایجاد شد امسال، سیلی که آبی که ایجاد شد سال گذشته، اون ارزش 1200 تومان بیشتر به اقتصاد ما لطمه زد و نگرانی هایی که هست اینه که با باز ما بیم توی سیستم دلال بازی، سفته بازی، ایجاد شغلهای کادر. ما در یک جنگ اقتصادی قرار گرفتیم، یه عده‌ای افراد توانمند و به حال میتونن در وسط اقتصاد کمک کنن که حتی افراد ناتوان و مستمند بکشن بالا. خب اون افراد مستمند و ناتوان هم باید داره شناسنامه باشن، داره یک هویتی باشن که کمیته امداد بهزیستی کمک کنن. ما بریم به سمت این که سیستم کوپونیزم رو دوباره را بندازیم، دوباره اون مسائل قدیم و این که فقط یا این که واقعا کاری کنیم که اون افراد توانمند و اونایی که میتونن محور و در تولید نقش داشته باشن و نخبگان و الیت، آیا اونا رو نباید تقویت کنیم تا اقتصاد رو نجات بدن؟ تو جنگ اقتصادی اونا بشن افسران صف جلو و بیان نقش داشته باشن. من فکر می‌کنم رفتن به سمت مسیری که باز دولت نقشش بیشتر میشه، دولت بزرگتر میشه، دولت ورودش بیشتر میشه، باز اقتصاد دستوری، اقتصاد دستورال عملی، شما همه بحث 4200 تومن بعدش چند ده تا دستور عمل بانک مرکزی داده، آیا امروز همین امروز به این تبعاتش نمیکشیم؟ همین اختلاف ارز، همین ارز نیما، ارز سنا، ارز آزاد، همین ببین چرا باید شده الان تو گمرک رسوب کالا داشته باشیم؟ ما نمیریم ریشه‌ای بپردازیم به مشکل اقتصادمون، بعدم میایم هی باز تو مسیر میافتیم اشتباه که برای اون اشتباه باز دوباره 10 تا باید اشتباه دیگه تصمیم بگیریم و باعث میشه که افراد توانمند و کسایی که میتوانند در اقتصاد نقش محوری داشته باشن و مشارکت کنن از عرصه دور بشن. من همش نگران هستم که ما به سمتی بریم که همون تبعات ارزش 4200 تومانی بود که ایجاد شد دوباره برای ما ایجاد بشه.
بله.
و از چه میگه از مسیری بریم که خدای نکرده نگرانی های ما رو بیشتر کنه.
درست. عزیز شنونده، الان من نگاه میکنم به سامانه پیامکی، ما پیام فرستادن و گفتن که سیستم کوپونی به نوعی ضعف مدیریت رو میرسونه. آقای مصطفی گل محمدی این پیام رو بر ما فرستادن. آقای دکتر حسنپور، نگاه آقای صالحی هستش که اگر ما بریم به سمت کالابرگ، باز نقش دولت در اقتصاد افزایش پیدا میکنه، که بحثی که در سالهای اخیر ما داشتیم بوده که باید دولت مداخلش در بازار و در اقتصاد کم بشه. اصل 44 قانون اساسی هم ناظر به همین راهبرد کلان هست. نظر شما رو بشنویم.
ضمن تایید فرمایش جناب آقای صالحی عزیز که ما باید از فرد شدن دولت جلوگیری میکردیم و جلوگیری کنید، و من امیدوارم که این بحث کالابرگ موقتی باشه، مثل زمان جنگ نخواهد بود. این یک جب روانی کاذب علیه ما دشمن شروع کرده. بالاخره ما برای فاصله کردن دشمن باید از همه ظرفیت ها و فرصت هایی که داریم استفاده کنیم. یکی از ظرفیت ها و فرصت ها در این شرایط چاره ای نداریم که به قشره های نیازمند توجه بیشتر و بهتری صورت بپذیره، و از طرفی حق مردم ماست که ما در حد بضاعتمون در خدمت اونا باشه، اونم خدمتی بی‌منت. آنچه که امروز بنده به عنوان عضو کوچک از مجلس شورای اسلامی از این ملت باید نظر جناب اسکری شما باشن همگان خوب شما عرض کنم، اینه که از این نحوه عملکرد توزیع خود عزیزان دولت هم راضی نیستن.
درسته.
مردم که میتونه راضی نیستن، کارشناسان هم همین مشکل رو تایید میکنن. من ضمن تایید فرمایش جناب اسکری که ما نمیواسیم این سمت بریم، اما چاره ای نداریم در شورای اسلامی، باید یک
گرایی کوچولویی تو برخورد. آیا اصلا پول من تو کلمه جناب علی اومدم، ولی آیا نباید وقت اون نرسید که ما کار کنیم که واقعا قدرت خرید مردم بره بالا؟ یعنی که به جای مردم بریم به سمتی ببریم که منتظر باشید تا قیمت‌ها بیاد پایین، باید کار کنیم قدرت خرید بره بالا. در حال بپذیریم
که آقای صالح عزیز جناب علی با آقای عسکری که از کارشناسان خبره رسانه ملی هستند، در جریان ما در بحث بودجه سال 1398 چه چالش هایی رو در مجلس داشتیم در کمیسیون تلفیق، برای اینکه 400 هزار تومان به حقوق افراد نیازمند دولت حقوق بگیران اضافه کنیم، با چه چالش هایی روبرو شدیم؟ واقعا در شرایط فعلی دولت
من فکر می‌کنم کشور ما لازم منابع، ببینید ما به هر حال این گفته آقای لاریجانی که میگن 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم، این دو برابر بودجه علل علل کمی نیست، یا 45 میلیارد دلار فقط در نفت و گاز و برق داریم. یعنی این مسئله بنزینی که الان پیش اومده و شما در مجلس مخالفت کردید، ببینید من میخوام بگم این افزایش ها اگر دولتی باشه بیاد صادقانه به مردم نشون بده که این افزایش ها در جیب مردم برمیگرده و قدرت خرید مردم میبره بالا، چه بسا مردم همراهی کنن. ببینید شما